تهران سال 1319
یا تهران از صدای ایران
اعلام سرجماری تهران
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران از گذشته تا هنوز و آینده رادیو تهران رادیو تهران FM 94 AM 1330 رادیو تهران
اردیبهشت سلام و ظهر بخیر به همه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. امروز در ویژه برنامه اردیبهشت قراره به یکی از فصل‌های پرچالش و پرحرف و حدیث تاریخ معاصر ایران بپردازیم، کشف حجاب رضاخانی. سوال در ذهن شما هم باشه که چرا رضاخان تصمیم گرفت با یک دستور حکومتی چادر و حجاب رو از سر زنان ایرانی برداره. ما در این برنامه با حضور دو کارشناس محترم تلاش میکنیم زوایای مختلف این سیاست رو بررسی کنیم، از دلایل شکل‌گیری اون تا واکنش‌های جامعه و پیامداش که هنوز هم حتی بعد از دهها تأثیراتش احساس میشه صحبت بکنیم. با ما همراه باشید. شما برنامه اردیبهشت رو میشنوید و موضوع ما کشف حجاب توسط رضاخان در سال روز 17 دی ماه. شما میتونید پیام هاتون رو به 30094 برای ما بفرستید. سرکار خانم باقری، اگر بخوایم به عنوان مقدمه درباره این که چطور این اتفاق افتاد، پیشینه های تاریخیش چی بود صحبت بکنی، چه چیزی برای ما داری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمان کشف حجاب 17 دی 1314 تصویب شد. ما باید عقبه تاریخیش رو بررسی کنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاد و چی شد که در این این روز رضا شاه اعلام کرد که زنان باید بدون چادر در جامعه حضور پیدا کنند. برمیگردیم قبل از پهلوی و در زمان قاجار و تصویب مشروطه. تصویب مشروطه آغازی بود برای جنبش زنان، به قولی دست گرفتن حقوق زنان رو و گفتن زنان باید در جامعه باشن، زنان باید از حقشون دفاع کنن و صحبت‌ها و زمزمه‌های برای نوع پوشش زنان به میان بود. افراد روشنفکری که غرب زده بودن خیلی اومدن روی کار و می‌خواستن نظرشون رو غالب کنن. اونا به این اعتقاد داشتن که همونطور که ما داریم مشروطه رو غربی می‌کنیم، زنان و جامعه ما باید غربی بشه. این اومد تا اواخر قاجاریه و قاجاریه منقرض شد و حکومت پهلوی و رضا شاه روی کار اومد. و همه می‌دونن که رضا شاه روی کار اومد تا غرب‌گرایی رو در جامعه و یک جامعه غربی رو تأسیس کنه. اولین کاری که کرد تأسیس دانشسراها و آموزشگاه‌ها برای آموزش زنان و دختران ایرانی بود. خیلی
قبل از اون نبوده آموزشگاه،
بیشتر مکتب خانه بود، ولی به طور رسمی در دوران پهلوی این اتفاق افتاد و زنان خیلی تشویق می‌شدن به اینکه برن توی دانشسرا تحصیل کنن و آموزش ببینن. یه اعتقادی که داشتن این بودش که دخترانی که امروز دانش آموزن قرار نسل آینده رو تربیت کنن و خیلی تأکید رو آموزش دختران داشتن. آغاز خوبی بود، ولی خب باید ببینیم برای چه فکری این اتفاق افتاد، پیشینه این فکر چی بود و هدف این کار چی بودش. مسلماً آموزش جدیدی برای دختران روی کار اومد، اهم از این که باید چجوری خانه‌داری بکنن، گلدوزی بکنن، یعنی یک سری کارهای زنانه رو آموزش دادن بهشون تو مدارس و از طرفی هم اومدن حالا یک سری آموزش‌های حساب و کتاب و چیزهای اولیه بهشون آموزش دادن. ولی تاکید می‌کنم که آموزش یه جورای جنسیتی بود، یعنی دختران و پسران یک جور آموزش نمی‌دیدن، دختران مخصوص خودشون آموزش داشتن و پسرها هم همینطور.
یعنی دخترها بیشتر موارد مربوط به خانه‌داری
بله.
رو آموزش
می‌دیدن. مثلا فیزیک و شیمی و اینا برای آقایون بیشتر مرسوم بود، به نظر حکومت اینطوری بود که خانم‌ها نیازی ندارن، بعد آموزش‌های دیگه‌ای رو ببینن. و یه سیستم جدیدی رو توی آموزش تأسیس کردن. این سیستم آموزش یعنی از همون 1304 که پهلوی آغاز به کار کرد، رضا شاه روی کار اومد، شروع کردن یه جوری آموزش دادن فرهنگ غربی به دختران و خانواده‌ها. ما وقتی می‌خوایم تاریخ بخونیم باید بریم توی دل تاریخ زندگی کنیم، نمیتونیم اینجا به عنوان یک خانوم توی 1403 زندگی کنیم و بخوایم 1314 رو قضاوت کنیم. باید بریم تو دل تاریخ و بشیم هم سفره خانواده هایی که تو 1314 زندگی میکردن. اون زمان خب یک دیدی بود که خانوم ها خیلی اجازه فعالیت بیرون از خانه نداشتن. آغاز شده بود از زمان قاجاریه، خیلی نشریه توسط خانوم ها داشتیم، مثل نشریه دانش، مثل نشریه شکوفه. اینا جز نشریه‌های اولیه‌ای بودن که توسط زنان پایه‌گذاری شد. مثلا توی نشریه دانش میومده در مورد اصول خانه‌داری، زنان غربی چجور تو خونه‌ها هستن، چجور اصلا باید با همسر رفتار بشه، یه جورایی نکات اخلاقی و خانه‌داری و شوهرداری بهشون آموزش داده می‌شد
توی اون نشریه.
بله، تو نشریه اولی نشریه زنان نشریه دانشه
و خود خانم‌ها در واقع
بله،
ادارش
می‌کردن. ولی خب توی تأسیسش یکم اختلاف نظر وجود داره. بعضی‌ها میگن مستقل بوده توسط خود خانم، بعضی هم میگن نه، چون ارتباطی که اون زنان مؤسس با دربار داشتن یه جورایی حکومتی هم بوده. دومی نشریه نشریه شکوفه بوده که حالا یکم فراتر میره، در مورد اخلاق و حق و حقوق زنان صحبت میکنه. تو سال 1307 تو مجله عالم نسوان، این عالم زنان به قولی معنیش میشه، اومدن مقالاتی در مورد کشف حجاب و نوع جدیدی از پوشش زنان ارائه دادن. سال 1307 یعنی 7 سال قبل از تصویب حکم کشف حجاب توسط رضاخان. و اتفاقاتی که افتاد، دید حکومت پهلوی بود که ما با آموزش زنان تو مدارس، آموزش دختران تو مدارس میتونیم این فرهنگ رو بهشون آموزش بدیم که بدون حجاب باشن. حتی خیلی از معلمان و آموزگارانی رو استخدام کردن که فاقد حجاب بودن و اومدن دختران رو تشویق کردن، آموزش میدادن که بی حجاب وارد مدرسه بشن. یعنی میخوام بگم که اون دوران یه جورایی تبلیغ میشد علیه این که بدون حجاب وارد جامعه بشیم. حتی به شهربانی هم اعلام شده بود که خانم هایی که بدون حجاب وارد جامعه میشن در پیاده روها مراقبشون باشید، ازشون حفاظت کنید، ازشون مراقبت کنید که تعرضی بهشون نشه، آزار و اذیتی نشه. ولی خانواده های اصیل ایرانی رو نمیپذیرفتن. این فکر بیشتر مختص درباریان بود و دیپلمات های خارجی و سفرایی که خارج از ایران زندگی میکردن، یک قشر خاصی رو در بر میگرفت. ولی کل جامعه یک مرد سالاری بود بود که اول اجازه نمیدادن خانوماشون وارد بشن و دومی که یه جورایی فهمیده بودن که این قراره یه توطئه ای باشه، حالا قراره این حجاب ازشون گرفته بشه به خاطر اون تبلیغاتایی که میشه.
این بی حجابی فرهنگ غربی در سکنات و رفتارم بود یا صرفا برداشتن روسری بود؟ میخوام بدونم که آیا در رفتار هم بی بندوباری هایی وجود داشت؟
افراد افراطی تو این زمینه وجود داشتن که بخوان کلا بی قید و بند و فسادگونه رفتار کنن، ولی جامعه این رو نمیپذیرفت.
یعنی میخوام بگم که اون مدارس غیر از این که میگفتن بدون حجاب بیان، یه جور رفتار غربی هم
بله بله
ترویج میدادن.
بله، آموزش های غربی درش رواج داشت.
خیلی ممنونم، یه فاصله میگیریم، برمیگردیم کنار شما هستیم. متشکرم که ویژه برنامه اردیبهشت رو میشنوید به مناسبت سالروز کشف حجاب توسط رضاخان در 17 دی ماه. همکنون سرکار خانم دکتر شاهنوری به ما پیوستن که دکتره روابط بین الملل از دانشگاه تهران و پژوهش‌هایی دارن در این زمینه. سلام خانم دکتر.
سلام، وقت شما بخیر. سلام میکنم به همه. متشکرم.
سلامت باشید. سرکار خانم باقری یک مقدماتی رو گفتن درباره تاسیس دانشسراها، روزنامه‌هایی که در واقع رفتار غربی رو برای خانم‌ها ترویج می‌کردن و همچنین تشویقاتی که برای کشف حجاب بود. این در واقع اتفاق چقدر غیر از این که به لایه‌های فرهنگی جامعه توجه داشت، اتفاق سیاسی بود؟ یعنی در واقع حذف فرهنگ‌های قومی هم میشه گفت زیر متن این اتفاق بوده؟
رضا شاه خب همونطور که می‌دونیم 1305 تاجگذاری می‌کنه. از 1305 در واقع یک مجموعه اقداماتی رو شروع می‌کنه که همونطور که فرمودین اقتدار شخصی خودش رو به رخ جامعه بکشونه و اصلا اینطوری نیست که تصمیماتش خیلی مبتنی بر حالا کار کارشناسی باشه، یعنی بعضی از اونها کاملا نظر شخصی خودش هست و اصلا از تجربه فرض کنید سفرش به ترکیه میاد. ابتدا با قانون سربازگیری شروع میکنه، یعنی وقتی سربازگیری اجباری در ایران در 1306 به راه میفته، انقدر فشار میاد به خانواده های ایرانی که گروهی از خانواده های ایرانی که مثلا در تبریز هستن، اینها همچنان سفر میکردن به منطقه قفقاز، باقی میمونن توی قفقاز و به ایران برنمیگردن، برای اینکه احساس میکنن که این قانون در این که نوشته شده و حالا ابلاغ شده با خودش یک بیقانونی و یک اضطراب اجتماعی رو هم ایجاد کرده. بعد از اون در 1307 حالا قانون متحدالشکل کردن لباس هست که در واقع الزام آور میشه. این قانون هم به مردهای ایرانی دستور میده که پوشش همشون در همه جای ایران در همه گروه‌های سنی یکسان باشه، یعنی همه مردها کت و شلوار رو یک کلاهی به اسم کلاه پهلوی سرشون بذارن. که حالا من میخوندم مثلا میگفت انقدر بعضی از مردم نسبت به این پوشش اکراه داشتن که یک آقای در گیلان گفته بود که ترجیح همینه که کلاه پهلوی رو بدم خانومم ازش به عنوان مایتابه استفاده بکنه. یعنی اصلا یه مقاومتی در بین مردها هم بابت اون شک میگیره. و یه موضوع دیگه هم مسئله فقر مردم هست که ما میدونیم که این اتفاقات داره در حد فاصله جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی میفته و ایران کشور ثروتمندی نیست، مردم فقیرن، اقتصاد کشاورزیه و حالا این تحمیل پوشش یکسان به مردها یه مسئله اقتصادی جدیدی هم در ایران درست میکنه. موضوع سوم مسئله کشف حجاب، یعنی قانون کشف حجاب 7 سال بعد از قانون متجاوزش کردن البته تو 1314 الزام آور میشه و تبعات اجتماعی زیادی و تبعات سیاسی خیلی زیادی هم داره. ببینید یه وقتایی همونطور که حالا خانم باقری فرمودن قبلا یک مقدماتی درش در مطبوعات بود، ولی مطبوعات زنان اونهایی که از اواخر دوره قاجار چاپ میشن تا دوره پهلوی اینها هنوز به نتیجه نرسیدن، یعنی جریان‌های روشنفکری زنان که توی مطبوعات فعالن اونها هنوز نمیدونن که با موضوع حجاب میخوان چیکار کنن. بعضیا میگن روبنده نباشه، بعضیا میگن رنگ چادر تغییر نکنه، بعضیا با چادر موافقن یعنی علیه ترک حجاب مقاله مینویسن، بعضیا مخالفن، ولی اون جریان هم هنوز تصمیم خودش رو نگرفته که حالا ناغافل این قانون ابلاغ میشه. و ماجراش هم این هست که رضا شاه سفر میکنه به ترکیه و بعد از سفر به ترکیه میگه نه من فکر میکنم که ما هنوز بنده کافی پیشرفت نکردیم و منم از این سبک پوشش اصلا خوشم نمیاد و حالا قانون رو ابلاغ بکنیم.
میشه یه نفر بگه من از این سبک پوشش خوشم نمیاد و تغییر بده؟ یعنی کلا میخوام اینو کنم که سیستم رضاخان اینطوری بوده؟
شما وقتی خودتون رو نهاد فراقانونی بدونید، وقتی که در واقع فردی حکمرانی باشید که خودتون رو قانون بدونین، فقط برای یک همچین فردی در واقع یک همچین دستوری شدنی هست. یکم بریم جلوتر، یعنی حوادث 1120 و 1123، یعنی وقتی قانون این کشف حجاب لغو میشه، یه عالمه توی مجلات مختلف مقالاتی چاپ میشه، مثلا نامه هایی نوشته میشه. ببینید لغو حجاب اجباری در دوره پهلوی دوم اتفاق میفته. مردم یزد وقتی که به پهلوی دوم نامه مینویسن، یکی از استدلالای نامه‌شون این هست که ما همه معتقد به مشروطه هستیم، اون چیزی که داشت در دوره پدرت اتفاق میافتاد زور سرنیزه. یا حتی مردم رشت هم یک نامه مشابهی مینویسن، جاهای مختلف هم به همین ترتیب، یعنی علما هم همینطور. یعنی میگن تصمیمی که رضاخان برای کشف حجاب میگیره تصمیم فردی رضاخان هست و اصلا آنچه که در بطن جامعه ایران جریان داشته، یعنی مطالبه عمومی مردم بوده، مشروطه خواهی بوده. میگن این اصلا با اون هم مغایره. تو نامه مردم یزد هست، میگه رفتاری که شهربانی میکرده انگار داشته انتقام میگرفته از مردم بابت مشروطه. خب این مثلا نشون میده که واقعا تصمیم سیاسی رضاخانه و هیچ ربطی در واقع به، حتی میتونم بگم، توسعه جامعه زنان هم نداره. حالا با چه استدلالی میتونم اینو بگم خدمتتون؟ ببینید، ما یه موقع های میگیم که این ترک حجاب یا کشف حجاب باعث رشد طبقه اجتماعی زنان میشه، ولی عکسش هم اتفاق میفته. یعنی ما میبینیم خانم های خیلی زیادی خونه نشین میشن، رفت آمدشون تبدیل میشه به رفت آمد شبانه. فکر میکنم یه مجله منتشر میشه به اسم مجله روشنفکر تو 1340، توی اون مجله یادداشتی نوشته میشه راجع به وقایع اون روزها در 17 دی 1314 و میگه خیلی از آقایون گفتن ما خانم هامون رو طلاق میدیم یا هیچ وقت ازدواج نمیکنیم، و حتی خانم هایی که مجبور میشدن مثلا حالا پوشششون رو تغییر بدن، اصلا مورد ضرب و شتم تو خانواده هاشون هم قرار میگرفتن. یعنی میخوام بگم که وضعیت اصلا وضعیتی که در نهایت ما بگیم به نفع زنانه
نبوده. اینطور خانم باقری مقداریش رو خانم دکتر شاهنوری گفتن، میخوام بدونم کشف حجاب چه تأثیری بر وضعیت زنان گذاشت در اون سال.
سلام و عرض ادب دارم خدمت خانم شاهنوری. شخص رضا شاه یک شخصیت مرد سالارانه ای داشته، یعنی یه جاهایی هم در مورد این موضوع اتفاق نظری وجود نداره. رضا شاه که انقدر مرد سالاری داشته، چطور میتونه بیاد و این قانون رو تصویب کنه و به قولی بگیم میخواد به زنها بها بده، در حالی که تو خانواده خودش زنان شق نداشتن صحبت کنن، حتی بین دختر پسر دو قلوش پسرش رو تحویل میگرفت، یعنی دختر رو یه جورایی ببخشید آدم حساب نمیکرده. این آدم چطور میشه بیاد و بگه حالا نه، زنها بیان توی جامعه، زنها حضور پیدا کنن؟ دو تا سخنرانی اتفاق میفته، ایشون با دانش آموختگان صحبت میکنه و محصل ها، و هیچ صحبتی از کشف حجاب ندارن، و یک صحبتی هم با معلما میکنن که دو جا به صورت غیر مستقیم در مورد کشف حجاب صحبت میکنن. پهلوی اصلا دست نشانده یه جورای انگلیسی ها بود و روی کار آمدن رضا شاه هم دست خودش نبود. یه تحلیل جالبی که من داشتم میخوندم و خیلی واسم جذاب بود این بودش که نقش انگلیسی ها توی این قضیه پررنگ بود. از کجا؟ زمانی که تحریم تنباکو توسط روحانیت اتفاق افتاد، خب یه ضربه بزرگی به انگلیسی ها وارد شد و اونها ضرر زیادی کردن توی این تحریم تنباکو. یک حس نفرتی نسبت به این دین و روحانیت درشون اتفاق افتاد و میخواستن یک حکومتی تأثیر روحانیت توی افکار مردم رو از بین ببره. اصلا به خاطر همین دانشسراها و آموزشگاه‌های دختران راه انداخت که یک جایی ضربه بزنه به روحانیت، چون آموزش بیشتر دست روحانیت بود دیگه. میخواست اینو کلاً کنار بزنه و مبارزه کنه باهاش. چرا میگم نقش انگلیس؟ هم میشه گفتش که همون ضربه‌ای که از تحریم تنباکو خوردن، هم نامه هایی که اتفاق افتاده. مثلا توی رشت یک آقای جاسوس انگلیسی ها هستن، وقتی این قانون تصویب میشه نامه میزنه به سفیر انگلیس و میگه که من چیکار کنم، زنم باید بدون حجاب بیاد؟ اونا میگن بله، باید خانومت بدون حجاب وارد جامعه بشه.
شما چی فکر میکنید؟ موافقین با صحبت های خان باقری؟
خواهش میکنم. در مورد رضا شاه و نحوه به قدرت رسیدنش که خان باقری کاملا درست عمل و دست انگلیس در کار، ولی اونجایی که من عرض کردم خدمتتون که تصمیم شخصی رضا شاه برای اینکه در خاطراتشون سفرش از ترکیه وقتی که برمیگرده میگه که من رفتم، یعنی 7 سال از اون متحدشه کردن لباس گذشته دیگه، میگه من رفتم ترکیه رو دیدم ولی هنوز کافی نیست، یعنی ما بنزی کافی پیشرفت نکردیم. و بعد این عبارت رو داره تو خاطراتش که میگه من اصلا از چادر و چاقچور خوشم نمیاد، قانون بذاریم که این برداشته بشه. یعنی اونجا استبداد فردی رضا شاه رو میشه دید. چند تا نخست وزیر هستن، حالا اون علی اصغر حکمت وزیر معارف رضاخان هست و بعدش هم آقای محمود جم هست که این سیاست رو خیلی سختگیرانه اجرا میکنه، ولی بقیهشون میبینیم که نه، تصمیم خودشون هستش و عواقبش هم که واقعا عواقب سنگینی هست. دو مورد هم واقعا اتفاق میفته که تنش‌های جامعه رو نشون میده. یعنی حتی من فکر میکنم برای کسایی که میخواستن قانون رو اجرا بکنن خیلی از هر من الشمس بود که کار راحتی نخواهد بود. یکی اتفاقیه که تو 1306 میفته، یعنی در راستای صحبت خان باقری در فروردین 1306 خانواده رضا خان سفر میکنن به قم زیارت حضرت معصومه و خانم ها روبنده ندارن. اونجا با مخالفت یکی از علما مواجه میشن و بعدن ازشون درخواست میشه که حرم رو ترک کنن. روز بعدش ما میبینیم که خود رضا شاه سوار بر نفربر جنگی و با یک قشونی حمله میکنه به حرم حضرت معصومه و اون آقا رو هم به فلک میبندن. یعنی این اولین در واقع به نظر من تنش آشکاری هست که تو این موضوع اتفاق میفته. به دومیش هم مسئله مسجد گوهرشاده. درسته که مسجد گوهرشاد در واکنش به بحث متحد و شک کردن لباسه، ولی نشون میده حتی جامعه مردان هم اینو نپذیرفتن. یعنی ما میدونیم که بین شهربانی مشهد و آستان قدس رضوی یک در واقع بحثی در میگیره سر اینکه خدام امام رضا هم باید همون لباسی رو بپوشن که رضا شاه دستور داده. و بعد وقتی مخالفت اتفاق میفته ماجرای مسجد گوهرشاد پیش میاد و فکر کنم 120 چند نفری هم در اون حادثه کشته میشن، عده زیادی دستگیر میشن، عده زیادی تبعید میشن. همین حوادث چون مسجد گوهرشاد تو تیر 1314 اتفاق میفته، کشف حجاب مال دی ماه 1314 است، نشون میده که اصلا جامعه یه قانونی که 7 سال داره اجرا میشه رو راحت نپذیرفته. قانون درباره مردها هست، حالا اگه بخواد چیز مشابهی گذاشته بشه در مورد خانم ها که حساسیت هم روشون بیشتره حتما باعث تنش و تبعات میشه. ولی ما میدونیم که عقب نمیفته. البته میگن اتفاقاتی در افغانستان میفته یا جاهای دیگه که یه مقداری چند ماهی باعث میشه که اجرای قانون جلو عقب بشه، ولی در نهایتش اون تصمیم رو میگیرن و تصمیم اجرا.
بله خیلی ممنونم، شما برنامه اردیبهشت رو میشه. همچنان شنونده برنامه اردیبهشت هستین. ما امروز با موضوع کشف حجاب توسط رضا خان در 17 دیماه همراه شما هستیم. خانم باقری، اون نامه رو پیدا کردیم برامون؟
بله، والی گیلان به رئیس الوزراء تاریخ 21 دی 1314، یعنی چند روز بعد از تصویب قانون، یه نامه ای می نویسه و میگه که لازم می دانم اجمالاً راپورت وضعیات نهضت اخیر را به طور خلاصه معروض دارم. تقریبا یک ماه است دستور اجرای تقویت در تربیت و تجدد نسوان به بنده رسیده و شروع به عمل گردیده است. چون مخصوصا اطلاع داشتم که خارجی ها با جدیت نگران و مراقب وضعیات هستند که به چه نحو اجرا و از طرف مردم چگونه تلقی می شود. والی گیلان اشاره می کنه که خارجی ها هم نگران این وضعیت هستند، پیگیرن که چه اتفاقی افتاد و مردم باید مثلا کشف حجاب داشته باشن. توی این نامه هایی که رد و بدل میشه میشه رد پای یک عامل خارجی هم دونست. با نظر خانم شاهنوری موافقم که رضا شاه یه جورایی خیلی خانوادش رو هم در نظر نگرفت. آخرین همسرشون به نام دولت شاهی تو خاطراتشون می‌نویسه، میگه من به زور کشف حجاب کردم و هیچ اختیاری از خودم نداشتم و سعی می‌کردم توی بیرون از شهر رفت آمد کنم و توی شهر خیلی نباشم که خجالت بکشم. این فرهنگ عمومی جامعه رو نمی‌پذیرفت. حتی یکی از برگزارکننده‌های این ماجرا، یعنی جشنی که توی 17 دی اتفاق افتاد، دستوری که به یکی از نزدیکان خودشون توی حکومت میدن که این جشن برگزار بشه، نزدیکانت باید بدون حجاب وارد این مجلس بشن. این آقا میرن و خونه به همسرشون میگن که تو فلان تاریخ باید بیاید و بدون حجاب باشید. خانمشون میگن اگه میخواید این اتفاق بیفته من رو باید طلاق بدید. چند روزی مراسم به تعویق میفته و رضا شاه پیگیر میشه، میگه چی شد اون ماجرا و اون جشنی که قرار بود اتفاق بیفته. میگه که به نظرم بیایم از لایه‌های پایین شروع کنی و از مردم عادی این اتفاق بیفته. و رضا شاه قبول نمیکنه و با جدیت باش برخورد میکنه و میره خونه به همسرش میگه که مسئله مرگ و زندگی در میونه. لطفاً این اتفاق بیفته بدون حجاب با دخترانش وارد اون مجلس میشن که این خانوم بعد فردای 17 دی مریض میشن و یک سال بعد فوت میکنن از فشار عصبی. خیلی خانم ها این اتفاق واسه شون میفته.
بله من اینو خودم خیلی مطالعه کردم که خیلی هاشون حتی من شنیده بودم که مثلا فردای اون روز سکته کردن. بله. یا کسایی بودن که اصلا از خونه بیرون نرفتن دیگه بعد از اون مدت. خانم دکتر شاهنوری و بعد شما هم به این سوال پاسخ بدین که در واقع این کشف حجاب چه تأثیری بر وضعیت زنان در حوزه آموزشی و اجتماعی گذاشت؟
خب بعضی از مقالات میگن که حضور اجتماعی زنان در بعضی مشاغل بیشتر شد، یعنی پوشیدن لباس‌های متفاوت باعث شده بود که فرض کنیم خیاطی رواج پیدا کنه، یا حضور حتی خانم‌ها به عنوان نیروی کار توی بحث حوزه بهداشت و درمان بیشتر بشه، یا آموزش هم به تبع همون موضوع که فرمودن خانم باقری که مدارس توسعه پیدا می‌کنه و بعد از 1313 دیگه ما تأسیس دانشگاه تهران رو در واقع دانشگاه‌های بعد از اون رو داریم، حضور زن‌ها در این عرصه بیشتر میشه. ولی بخش از این موضوعات مربوط به توسعه ایران هست، یعنی یکی از اقتضائات توسعه کشور این هست که ما یواش یواش میبینیم که جامعه حضور خانم ها درش بیشتر میشه، هم نقش اجتماعیشون متفاوت میشه، هم نقش اجتماعیشون در واقع بهتر میشه، یعنی در درجات بالای جامعه اینها رو میبینیم و کارهای بهتری دارن انجام میدن. ولی از طرف دیگه همونطور که خدمتتون عرض کردم یه جریان متفاوتی هم در روبروش اتفاق میفته، یعنی خیلی از خانم ها از فرصت های اجتماعی محروم میشن، همونطور که خودتون فرمودین و خانم باقری خانه نشین میشن، یا حتی ما داریم تو تاریخ که پناه میبرن به مساجد، یعنی در مشهد یک اتفاقی که میفته اینه که یه گروهی از خانم ها پناه میبرن به مسجد و بعدن مسجد توسط نیروی شهربانی به چوب بسته میشه، یا زن هایی که با همون پوشش خودشون میتونستن از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنن یا از یه سری خدمات اجتماعی استفاده کنن از این خدمات محروم میشن. بعضی از خانواده ها در ایران تبعید رو یا حتی مهاجرت اجباری رو بهش تن میدن، یعنی ما میبینیم که خانواده برای اینکه زنان خودش رو حفظ بکنه در جنوب ایران مهاجرت کرده به کویت، غرب ایران مهاجرت کرده به عراق، یه گروهی از خانواده ها تو شرق ایران حتی ما یه مهاجرت به افغانستان داریم. من خوندم مثلا در یه مقاله‌ای که میگفت که به نیروهای شهربانی یک منطقه در خاف دستور داده شده بود که سختگیری زیادی نکنید برای اینکه جامعه اصلا این جماعتی که در این روستاها ساکن هستن ممکن همشون با هم از ایران مهاجرت کنن، برن مهاجرت در شمال غرب ایران هم که اتفاق میفته. یعنی این تبعیدهای خودخواسته‌ای که مردم بهش تن میدن، ما چطور میتونیم بگیم که وقتی که شرایط همش مبتنی بر زوره، وقتی که نارضایتیه، وقتی که آدما دارن کتک میخورن، خونه نشین میشن، این اقدام در راستای منافع زنها بود؟ امیدوارم جواب سوالتون بده.
بله خیلی ممنونم. همچنان با برنامه اردیبهشت در کنار ما هستید. متشکرم از اینکه اردیبهشت رو میشنوید. شما میتونید پیام هاتون رو به سامانه پیامک 30094 برای ما بفرستید. جمع‌بندی بکنیم بحث را. خانم باقری از شما شروع میکنم و بعد از سرکار خانم دکتر شاهنوری میخوام که جمع‌بندیشون رو از مباحثی که مطرح شد بیان بکنم.
تاریخ رو باید سیری نگاه کنیم. 17 دی روز کشف حجاب بود، اما قبل از اون اتفاقاتی افتاد و تلاش هایی شد برای فرهنگ سازی مردم برای پذیرش جامعه غربی. همونطور که اشاره کردم مثلا برای آموزششون که میخواستن فرهنگ غربی رو با آموزش به زنان به جامعه تزریق کنن. ولی وقتی سال 1120 بررسی شده چند درصد از زنان باسواد هستن، تنها 8% از زنان باسواد بودن. یعنی از یک طرف باید اون دستور های حکومتی رو در نظر بگیریم، از یک طرف باید فرهنگ و پذیرش جامعه رو در نظر بگیریم.
خیلی ممنون خانم شاهنوری، بفهم.
متشکرم. در پایان صرفا میخوام از کنم که وقتی ما جامعه ایران رو نگاه میکنیم، در این اینکه جامعه هستش که خیلی در دو از اواخر قاجار نگاش میکنیم تا دوران پهلوی دوم جامعه هست که زیر زور سرنیزه و چکمه و اینها قرار داره، ولی در عین حال میبینیم که زنان و مردان جامعه ایرانی، علما، تجار در بازار تهران یا مردم معمولی در حال رشد اجتماعی هستن. این خیلی برای خود من مثلا شگفت انگیزه. من توی بخش دیگه از صحبتم عرض کردم که تو نامه‌ای که خانم‌های یزدی مینویسن در 1320 پهلوی دوم در مورد فرض کنید که حق برداشته شدن این قانون کشف حجاب اجباری، خیلی اشاره میکنم به کشورهای همسایه، حتی اشاره میکنم به مسلمانانی که در هند دارن زندگی میکنن که اونجا میتونن حجاب داشته باشن، فعالیت اجتماعیشون هم انجام بدن. این شناختی که زنها دارن از جهان اطراف خودشون خیلی به نظر من نوید بخشه، نشون میده که توی اون دوره با اون لوازم ارتباط جمعی، با اون در واقع سطح دانش که خانم باقری هم اشاره کردن که سواد در جامعه ایران خیلی محدود به طبقه خاصی میشه، یه قشر خاصی فقط میتونستن مدرسه برن سواد آموزی کنن، خیلی بر من نوید بخش هستش که حالا امروز با شرایطی که جامعه داره ما آینده درخشانی در پیش داشته باشیم، زنانی داشته باشیم که در عرصه‌های مختلف بدرخشن، و بعد به جای اینکه اینقدر نگاه باسمه‌ای و سطحی داشته باشیم که هرچی در غرب اتفاق میفته که رضا خان سفر میکنه به ترکیه یک نوع پوششو میپسنده بیاد زنان ایران مجبور کنه، یه راه سوم، یه راه ملی و ایرانی هم وجود داره که میشه در عین پیشرفت یک روش ایرانی پیشرفت و هم پی گرفت که امیدوارم که رخ.
خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار در کنار ما بودید با برنامه اردیبهشت با موضوع کشف حجاب توسط رضا خان. در کنار من سرکار خانم زینب باقری، کارشناسی ارشد مطالعات زنان با گرایش حقوق زن در اسلام از دانشگاه تربیت مدرس، و سرکار خانم دکتر ندا شاهنوری به صورت تلفنی دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران در کنار ما بودند. متشکرم که باز هم برنامه اردیبهشت رو شنیدید. خدا نگهدار.